که عشق او را به نیروانای بی‌نیازی رسانده است و بر سکوی سنگین و بلند عرش خدایی نشانده است و در چنین استقراقی است که عین القضات با کنایه به صوفیانی که هنوز در اندیشه خرقه و خانقاهند میگوید عاشقی شوریدگی است و بر هم زدن همه آداب ها و ترتیب ها و از چنین گمشده مذابی خواستن تصنیف رساله‌ای در آداب خرقه پوشیدن و شارب نهادن و آیین کلاه و کمر چه مشقت بار است. شگفتا چگونه یک اروپایی، یک دختر جوان اروپایی به چنین جاها رسیده است؟ به این حالات مرتفع ماورایی دچار شده است؟ چگونه می شود؟ او غمگین است؟ عاشق است؟ مأیوس است؟ شکست خورده است؟ عزیزی را از دست داده است؟ عزیزی که سرمایه حیات و بهانه حرکت و سرچشمه نشاط و امید و بودن وی بوده است؟ چه می دانم؟ اما چقدر دوست دارم بدانم، ولی نه، هیچ کدام از اینها نیست. عمق و شکوه و عظمت و غنایی که در غمش بود او را از همه این اتهامهای اندک و حقیر تبرئه می کرد. بیشک روحی که در اندوه و آرامش و یأس و بینیازی تا بدین پای ارتفاع گرفته است از این غمهای حقیر منزه است. نیرومندتر و شجاعتر از آن است که در برابر این زندگی که پارس می کند و در برابر این زمین که خار می خلد و در برابر این آسمان که بلا می ریزد بشکند، به سطوح آید. او یک روح است، روحی در کالبد، اما این روح اوست که کالبدش را همچون جامعی زیادی، همچون بارانی در هنگامی که آسمان آفتابی و بیلک است به دست می گیرد و هر روز می کشاندش به گوشه این باغ و آن را به فاصله دو نیمکت دور از من در زیر آن درخت عقاقیای همیشگی می گذارد و خودش بی او تنهای تنها عزم سفر می کند. رو به فضای سربی عدم سر می کشد و بیابان عدم را در می نوردد تا ناگهان افقهای ملکوت در برابر چشمان ابری رنگش پدیدار می شود و از دیوارهای افق به آن سو می پرد و می رود. و دیگر نمی دانم به کجاها می رود، تا کجاها می رود، چه می کند، چه می یابد، چه می بیند. چهره او یادم نیست، ندیدم، یک سال که بیشتر فرصت نبود. چشمهایی به رنگ ابر داشت، نه به رنگ ملکوت، به رنگ عالم اسیر، صبح سربی ازل، به رنگ سکوت، به رنگ خیال، به رنگ روح. ها فهمیدم، چشمهایش درست به رنگ روح بود. مگر روح به چه رنگی است؟ روح معلوم است، روح درست به رنگ همان چشمهای اوست. مگر بو علی سینا نمیگوید که روح مایه لطیفی است بخاری شکل؟ بخار مگر به چه رنگ است؟ مگر به رنگ چشمهای او نیست؟ مثل اینکه با چشمهایش خیال می کرد، با چشمهایش می اندیشید. فکر نمی کنم چشمهایش جایی را می دید. یک سال تمام تقریبا هر روز مرا در فاصله دو نیمکت دورتر می دید. اما نه، نمی دید. او هرگز مرا ندید. اگر دیده بود دیگر نمی آمد. او در تمام این مدت خیال می کرد در باغ تنهای تنهاست. حتی آن مجسمه اوریان را که در مدخل باغ ایستاده بود ندید، اگر می دید از او هم می گریخت. او هم به تعبیر غزالی خلوت خالی مطلقش را آشفته می ساخت. در دنیای خالی او که نمی دانم از چه پر بود، هیچ کس، هیچ چیز، هیچ فکری، هیچ احساسی، هیچ خاطره‌ای از آن گونه که ما می شناسیم راه نداشت و نباید هم راه می داشت. نمی توانست همراه یابد. خلوت خالی او که در آن میزیست و در آن بود، خلوتی بیمرز و بیحد بود. بزرگتر از جهان، هماندازه عدم، عدم پیش از این خلقت، پیش از آن که طبیعت گوشه اندکی از آن را بگیرد و تمامیت این اقلیم بیکرانه را ناقص کند. اما درش به روی هرچه هست و هرکه هست بسته بود و من می پنداشتم که او خود نیز بدان راه ندارد. او خود را نیز بیرون در می گذارد و وارد این انزوای تأملهایش که از همه کائنات عظیمتر و پهناورتر است می شود. هر وقت بر روی آن نیمکت که به فاصله دو نیمکت از من دور بود قرار می گرفت، نه که می نشست قرار می گرفت و غرق جذبیان عالم مرموز بیکرانش می شد، حالت شناوری را داشت که به کنار دریا می آید و جامه‌هایش را تمام از خود می کند و بر ساحل می نهد و عریان از لباس پا به دریا می نهد و پیش می رود و پیش می رود و دست و پایی می زند و شنایی می کند تا موجی نیرومند که رسول عالم دیگر است ناگهان می رسد و او را می گیرد و به شتاب رو به پهنه دریا می برد و تا قلب دریا عمق دریا می کشاند و رهایش می کند و دریا او را فرو می بلعد و لب می بندد و آرام می گیرد و دیگر هیچ نیست، هیچ. دریاست و دریا، آبست و آسمان و دیگر هیچ. سرنوشت غم‌انگیز سولانژ بودن و خواهرش، دو دریایی که غرق شدند. یک سال تقریبا چنین بود، تقریبا از آن رو که من بودم که گاه در آمدن به این میادگاه ساکتی که در آن ماس موعود خاموش با هم سخنی برای گفتن نداشتیم، نه سخنانی برای نگفتن داشتیم، غفلت می کردم. اما یقین داشتم که آن دو هر روز بر سر قراری که نداشتیم حضور دارند. در طول این یک سال ما همچون حواریان یک مسیح شده بودیم، مسیحی که موعود منتظر ما ستن بود و انتظار ظهور او ما را از قوقای بیهوده زندگی و پرستندگانش که این شهر را شهر حیاهوها به خاطر هیچ را، این روم سزارها و گلادیاتورها و شهر بردهای آزاد و جهودان سکه پرست را پدید آورده اند، به این خلوت خاموش می آورد و نیاز هر یک از ما را در اینجا بر سر درد خیش می نشاند و در زیر بار سنگین بودن، بودنی برای هیچ، خاموشمان می کرد و هر کدام سر در گریبان خیش به زمزمه ساکتی که از پس پرده های غیبی درون آن خیشتن پنهانی و مجهولمان با ما ساز می کرد گوش فرا می دادیم و از او که یافته بودیم و در یک مکاشفه شورانگیز به شهودی روشن و نشعخیز یافته بودیم که آن من گمگشته راستین ما اوست، قصه دردناک و مرموز این بودن بیگانه را که بر ما افتاده و به سطوح من آورده است و نیز افسانه این شعله بیتاب و جادویی حیات را که از عمق این شبی که در هستی ما گسترده است سر می کشد و می گدازد و ما را همچون سپند بر آتش بر پشت زمین بیقرار می سازد، می شنیدیم و می دانستیم که هر یک از ما دل به این قصه سپرده است و چون کودکی که در آغوش مادر به قصه های شگفت از عشق و جادو و جنگ و پریزادان افسونگر و سرزمین های دور و پرعجایب دل می دهد و در سکوتی رنگین از رویا، سنگین از خواب و عمیق از حیرت و زنده از خیال که این همه همچون چشمهای او مهگون و ابر فام است غرقه می گردد، هر یک از ما در آغوش این خیشتن قصه‌گوی خیش غرق افسانه جادویی حیات گشته ایم. می دانستیم که ما که هر یک سرگذشتی دیگر و سرنوشتی دیگر داریم، ما که بیگانه همیم، قصه من یکیست و افسانه من یکیست. و چه شگفت است آشنایی در پس بیگانگی، خویشاوندی پنهان در ناآشنایی. در زیر این آسمان ما ستن فرزندان یک خاندان مجهول بودیم با خویشتنی مشابه. آن یکی، آن برادر ساکتم، نمی توانست سخن بگوید، آن دومی، خواهرم، نمی خواست سخن بگوید و این سومی، من، همچون هر دو. ما سه همزبانان گنگی بودیم مخاطب نگفتنهای هم و کارمان کتمان هم دیگر. سکوت بر سر قوقای طاقت فرسای کلمات. جمع ما به هم پاشید. صبح طالع شد و شبی که یک سال به طول انجامید زانو به زانوی هم تا سحر نشستیم و تنها به سخن سکوت گوش بستیم و سپس برخاستیم و از هم پراکنده شدیم. در دل من که همیشه از حرفها و دردهای دیگری لبریز است، جایی برای آنچه چشمها می گویند نبود، اما همواره می دانستم که مثنوی ها سخن در پس پرده این سکوتی که میان ما افکنده است چشم انتظار آنند که من یا او لبی به گفتن بکشاییم. ولی این پردگیان بیتاب را در آن باغ همچنان چشم انتظار گذاشتیم و از هم گذشتیم. من یقین داشتم که او نیز به روشنی من احساس می کند که برای حرفهای او نه حرفهای روزمره با آدمهای روزمره، که حرفهایی که کلماتش پاره های بودن آدمیند و هر لفظش قطره ای از آن من راستین آدمی، من مخاطب تنها، نه من تنها مخاطب اویم، من مخاطب او، نه من همان مخاطب اویم که حرفهای این چنین در همه هستی یک مخاطب بیش ندارد. و اگر او را بیابند، نه تنها با زبان که با لبها و چشمها و دستها و گونه‌ها و نبض‌ها و با سکوت‌ها و سخن‌ها، با سلول سلول بدن، لحظه لحظه عمر، چه می‌گویم، با همه ذرات هوا، با همه وزش بادها، با تلالو هر ستاره، با لبخند هر طلوع، با درد خند هر غروب، با هر قطره باران، هر افتادن برگ، با هر گل، هر پرنده، با هر رنگ، هر عطر و با همه هستی، زمین، آسمان، جهان، چه میگویم، همه قصه ها، همه دین ها، همه شعر ها، همه تاریخ ها، همه آدم ها، همه چیز ها، همه بدی ها، همه خوبی ها، زشتی ها، زیبایی ها، همه از آنها میگویند. طبیعت و ماورای طبیعت، ماده و معنی، روح و تن، همه زبان این حکایت می شوند که در این حال من به اتمان می پیوندد، من منها، و اتمان به برهمن روح روحها، و در همه هستی حلول می کند و همه چیز در یک وحدت وجود رنگ می بازد، و این است که در و دیوار عالم آن را حکایت می کنند و همه چیز زبان گویای این قصه می شوند و در فضای عالم عطر مستی آور گل صوفی موج می زند. توضیح حاشیه: در ایران باستان هوما و در هند سوما گل نشعه آوری است که به صوفیه و روحانیان مذاهب دینی و عرفانی شرق جذبه های عمیق روحی می داده است. ادامه متن: 3 سال گذشت، تقویم ها گفتند، اما من باور نکردم. چهره مات او، موهای خاکستری رنگ او، احساس بیشکل او، چشمهای بیرنگ او و حرفهای بی لفظ او، همه در غیبت او بهترین و غنیترین و رامترین مومهای نرمی بودند در زیر سرانگشتهای نیرومند و بازیگر خیال محتاج من، که هرچه بخواهم بگویند و هر گونه بخواهم بسازند و هر رنگی که بخواهم بیامیزند و هر که بخواهم باشد. و بدین گونه بود که او رفته رفته در زندگی پنهانی من یک روزاس می شد و فاصله ابدی میان آن که هست و آن که باید باشد را که به درازای ابدیت است، اندیشه من به یاری خیال و به نیروی نیاز و به جذبه شوق آسوده و شتابان در او بریده بود. چه میان من و او هرچه بود در قالب هیچ بودنی تعین نگرفته بود و رنگ و لفظ و گونه در میانه حائل نگشته بود و من هرچه از او داشتم همه دور از صور در عالم آزاد و مطلق ماهیت‌ها رها بودند و آزاد می خرامیدند و خیال خلاق و صیاد من در این نخجیرگاه بیمرز هر روز، هر لحظه، هر گاه که می خواستم می رفت و صیدی تازه آنچنان که می خواست به کمند جذبه های خیش می گرفت و به نیازم ارمغان می آورد. و بدین گونه بود که من همچون سالهای سیراب و پر رسو در آن خلوت کوهستان و در کنار وارن زندگی به کام داشتم و روزگاری رام. و او که در درون من نه سنگینی هیچ رنگی را داشت و نه وزن هیچ لفظی را، او که در حضور خیش برایم سبکی تصویری را داشت و بی وزنی شبهی و سایه خیالی را، اکنون در غیبت خیش که سبکتر از یک یاد و نرمتر و رامتر از یک خاطره نازنین و خوش شده بود، در خلوتهای خالی من همسفر سبکبار معراجهای آسمانی من می شد و تا هر جا که می خواستم بال در بال او، تا هر کجا که می خواستم دست در دست او می پریدم و می رفتم و می گشتم و بودم. با او بیان که به حضور او نیازمند باشم زندگی در اوج آسمانها داشتم، و چه زندگی سیراب و سرشاری است که آدمی در کنار معشوقی دلخواه زندگی کند بیان که رنج تحمل کسی را داشته باشد. وصالی در تنهایی مطلق خیش با عزیزی که هست و نیست. 3 سال این چنین بی او با او گذراندم، و چه شکرها و شادیها که چه خوب که حرفهای این چنین را در آن ایام باغ به ابتذال گفتن نیالودیم، و سکوت ما در آن 1 سال می گفت که ما هر دو عظمت و تعالی و حساسیت و لطافت این حرفها را که در الفاظ می پژمرد و قداست اهوراییش در گفتن می آلاید خوب احساس می کردیم، و این احساس مشترک ما را تا کجا به هم نزدیک و خویشاوند می ساخت، و احساس این احساس ما را هر روز نزدیکتر و خویشاوندتر. شبی خسته از کشمکش های بی حاصل، کوفته از شکست های بسیار و به سطوح از زندگی و بیهوده ها و بیهودگی هایی که در آن غرق ایم، از غم و غربت و تنهایی و بی حاصلی سرشار به کافه پناه بردم. گوشه خلوتتری را انتخاب کردم و نشستم. صندلی‌ام را به سمت پنجره کش کردم و دریاچه را تماشا می کردم. من از هرچه انسان تا کنون بر روی این خاک بنا کرده است 5 چیز را دوست می دارم. نه که دوست تر می دارم، نه، دوست می دارم. محراب را و مناره را و پنجره را و شمع را و آینه را. محراب را که تنها گوشه تمیزی است بر روی این خاکستانی که همه جایش را به آدمی زاده آلودند، تنها جایی در زمین که روزمرگی ها و پلیدی های زندگی کردن در آن راه ندارد، آنجا که بازار نیست، که در آن سوی آن هر جا که هست بازار است و هر که هست بازارگان بازاری. هرچند محراب به دست بازارگانان و خلیفگان، اما به هر حال محراب. و مناره را که تنها قامت بلند و آزادی است که از میان شهرها و شهریان که همگی سرشان بر روی شکمشان و یا زیر شکمشان و یا هر دو خم است و بدین گونه مارکسیستند و یا فرویدیست و یا دو نژاده برکشیده است، تنها قامت افراشته و کشیده‌ای که هر صبح و ظهر و شام فریاد آسمان را بر سر بردگان زمین فرو می‌کوبد، تنها اندامی که در میان بوقلمونان 7 رنگ و 70 روی و 770 آواز از آغاز حیاتش تا ویرانی و نابودی تنها 1 ندا را تکرار می‌کند و عمر را بر سر 1 فریاد می نهد و بران وفادار و استوار می ماند تا بمیرد. تنها قامتی که قامت فریاد است و تنها هستی که هستیش را همه در ندایش ریخته و آن را بی هیچ چشم داشت و بی هیچ صلاحی نثار مخاطب خیش می کند، و این تنها کاری است که انسان در زیر این آسمان کرده است، نه برای زندگی. و پنجره را، چه شگفت کلمه‌ای، از روزگاری که شاگرد مدرسه‌ای بودم و در کلاس‌ها کنارش می‌نشستم و خود را از زیر بازوان مهربان و افسونگرش در می‌بردم و رها می‌شدم و هر کجا که می‌خواستم می‌رفتم، و او که چشم بندی اعجازگر است، مرا که گاه فرسنگ‌ها از کلاس دور بودم و گرم کار و غرق حال خیش به چشم‌های آقای معلم یا مبصرش که جز حاضر و غایب کردن ندانستم که چرا آیند و به چه کار می آیند و می روند می نمایاند، و به لطف عمیم او و قدرت سحر مبین او بود که من سالهای بسیار با آنکه کار آزاد داشتم و همواره در سیر و سیاحت بودم، توانستم تحصیلاتم را در مدارس روزانه در کنار اهالی کلاس مسما به دانش آموز و دانشجو به پایان برسانم، و در میان بندگان معصوم حضور و غیاب در غیبت خیش حاضر بنمایم، و اکنون نیز که کلاسم به بزرگی زندگی شده است و تحصیلم به تفصیل زندگی کردن و مدرسه ام به عظمت این دنیا، باز هم در کنار پنجره و همچنان برخوردار از زحمت بیزوال او و سحر هلال او که وای اگر روزی بسته شود، خفقان چه مرگبار و دردناک می شود. این کلاس و درس‌های مبتذل و تکراریش مرا می‌کشند و این شاگردها و مبصرها و اساتید این کلاس که بودن سلول تنگ و تاریکی است، درش مرگ و پنجرهش زندگی، و آنها که پنجرهشان را نیافته اند یا چندان اندکند که تنها به بودن بسنده می کنند و اگر اندکی از این اندک بودن بیشتر باشند یا بیشتر گردند، به یاری منجی انتحار در را می گشایند و به سوی رهایی می گریزند. اما من 15 سال است که هر روز همچون کودکی رستم به سالی رشد می کنم و هر شب پروازی به اوج معراج می گیرم و هر سال نیازی به آتش کویر در من می روید و در کنار پنجره حضوری غایب دارم و سلولی به بیکرانگی دنیای دیگر و حیاتی به آرامش و ابدیت مرگ و وصالی در فراق و وطنی در غربت و دامنی در تنهایی و چه جمعیت ها که در خلوت و چه قوقاها که در سکوت و چه نعمت ها و چه ثروت ها و باغ های بهشت و بهارها و آفتاب ها و سحرها و دریاها و نهرها و چشمسارها و چشمندازها و کبوترهای قاصد و عطرهای رویایی گل صوفی و مستیهای تأملخیز شراب و می و منگها که همچون ویراف در آغاز هر سفرم به جهان امشاسپندان و ایزدان و فرشتگان و فروهرانم می دهند و چه داستان هاست و داستان ها که هر یک از آنجا آغاز می شوند که روایت ها پایان می یابند و سفرها آغاز می شود به سرزمین های دور دستی که پاکترین کلمات اهورایی را بدانجا راه نمی دهند. چه بگویم؟ با که بگویم؟ گاه با اون می گفتم، او که چشمهایش به رنگ وحی بود و صدها مثنوی سخن در سکوتش پنهان داشت و در این سیر و سلوکهای تنهاییم، در این سفرهای خلیایی و سیرهای انفسیم، گهگاه او را نیز دوشا دوش خیش میافتم که گام به گام همسفر من است و منزلهایی را با من همراه و همگام. و در این هنگام ها با چه چشمی در سیمای او که به افسانه های خاموش میمانست می نگریستم که آفرین بر تو مخاطب آن همه حرف ها که نگفتم، گرچه می دانستم که جز تو مخاطبی ندارند، و آفرین بر تو که آن همه حرف ها داشتی و می دانستی که جز من مخاطبی ندارند و نگفتی، و تو می دانی که در برابر چشم های من چه شکوهی یافته ای که بیتابی گفتن ها سکوتی را که قنا و قداست ملکوت را داشت نشکست، و چه عزتی در قلب من یافته ای که دانستم دل معنی یا و زیبای تو حرمت این خاموشی عزیز میان ما دو بیگانه یک دل را نگاه داشت. و در آن حال که هم را برای همیشه ترک می کردیم، چه صبری بود که در قوقای پر التهاب و ناشکیبای خیشاوندی آنچنان تشنه و نزدیک آشنایی ندادیم و رفتیم، و چه شکیبایی بود که در زیر هجوم باران آن کلمات که هر یک همچون گلوله آتشی انفجار دیوانه‌ای را در خود به بند کشیده بود خاموش ماندیم و از هم گذشتیم. و به پاس جلال سکوتی که داشتی و به حرمت این صبوری پیامبرانی که در حمله نیازی این چنین بی‌طاقت نگاه داشتی، 3 سال است که در خوابهای من هر لحظه جلوه پریزادی میابی و در برابر پنجره زندگی من، در سینه آسمان افراشته خیال من، در دوردست افقهای کبود من و در دامان آفتاب بلند دوست داشتن، هر دم شکوهی آریایی میگیری و طلوعی اهورایی. 3 سال گذشت و من بی او لحظه بی او نماندم. داشتم چه میگفتم؟ باز همچنان سالها شدم که از هرچه آغاز میکردم به او میرسیدم و از هرچه میگفتم میدیدم که از او گفتم، که همچون دانته دوزخ دنیا و برزخ ابتذال زندگی را به نیروی او رها میشدم و بهشت را به یاری او میگشتم، که اونیز همچون به آتریس دانته برای من به سبکی و پاکی و آزادی یک خاطره خیالانگیز و شگفت شده بود. می گفتم شبی خسته از کشمکش های بی حاصل، کوفته از شکست های بسیار و به سطوح از زندگی و بیهودگی هایش، از غم و غربت و تنهایی سرشار به کافه پناه بردم. گوشه خلوتتری را انتخاب کردم و نشستم و صندلیم را به سمت پنجره کش کردم و خود را گذاشتم و بیرون رفتم. برابرم دریاچه سوئیس در ژنو. چه خوب بودن در یک شهری، در یک کشوری که هیچ کس تو را نمی شناسد. گروه شاد و شلوغ مقابل من گرد میزی حلقه زده بودند. دیدم چند دختر رنگ و بارنگ و دو سه تا پیر و جوان واکس زده و خوش و دنبدار هی با کنجکاوی دارند مرا می پایند. گاه دست جمعی برگشتند و به من خیره شدند و صدای پچ و پچ محتاطانی گفتگوهای چندشاور. کم کم متوجه شدم خیالاتم آشفته و بریده می شد و گفتم لابد قیافه تلخ و گرفتم چندان غیر عادی می نماید که این بیکاره های بی درد و بی عقل سوئیسی را به کنجکاوی واداشته است. داشتم فکر می کردم که اصلا این شمالی ها، هلندی ها، نروژی ها، بلژیکی ها و سوئیسی ها بیشتر اینجوری هند. راحت و سلامت و رفاه زندگی آنها را غالبا سطحی و ساده و پر از کنجکاوی های احمقانه بارآورده است. به قدری زندگیشان بی حادثه و درونشان بی درد و بی استراب است که برای چیزهای بی ارزش و خبرهای پیش پا افتاده با شت و پت و حیاهو حرف می زنند و دست و بال می افشانند. امروز هوا خوب شده است، آفتاب است، در پیرنه برف باریده است، گربه دیشب زیر شیروانی گیر کرده بود، پارسال در تعطیلات به رستوران فلان رفته بودیم، چه آبجوی لطیفی داشت. من هرگز نشنیده بودم بیفتک را در آلمان آنجور می پزند، فریت را در فرانسه اینجور می سازند. در اثنای این اندیشه ها که آنها مرا می پاییدند و من با انتقادهای تند و تیزم در دل خود کارشان را تلافی می کردم، متوجه شدم که شبحی دارد به من نزدیک می شود، یکی از همین فضولها. من که در این حال عمدن سعی می کردم که به طرف آنها نگاه نکنم، خودم را بیشتر به خودم سرگرم کردم، چنان که گویی او را که اکنون درست کنارم ایستاده است احساس نمی کنم. سلام آقا. ناچار با بیمیلی و خستگی و قیافه ای آمیخته با تعجب و اعتراض سری برگرداندم و جوابکی دادم. او بلا فاصله با کرشمه دختر بچه وار دستش را دراز کرد و در حالی که اجازه می گرفت با دامن چیندارش چرخی زد و با جلفی و صمیمیتی آشنا برابرم نشست. با تمام اندامش می خندید و حتی قطعات لباسهایش نیز همگی خوشحال بودند و خندان. گیسوانش برق می زد و گویی تازه از قالب بیرون آمده است. رنگش خاکستری بود و چشمهاش به رنگ الماسهای بدل نصف دو توشه بلور برق می زد. این؟ آری اوست. من ندانستم در چه حالی بودم، رنگ چهرم را نمی دیدم، اما احساس کردم که ناگهان عوض شد یا پرید. همو بود، اما کمترین شباهتی به او نداشت. فربه و پر جنب و جوش و براق شده بود، گویی تمام اندامهایش را برق انداخته است. گونه هایش همچون گونه های دختران سالم با حجاب خانه‌دار قرمز بود، سرخ و سفید مثل سیب. از لبهایش جوانی خالص می ریخت و رطوبت براق سیری و پری مثل لبهای بچه توپلی که خروسقندی می مکد یا آخوند سوری سرحالی که از کنار قاب پلوی قیمه پس می نشیند لبهایش را شبیه پوست پاک کرده دنبه یک شیشک پرواری کرده بود. احساس می کردم که از شدت خوشی همه جایش دم در آوردند و با آن گردو می شکنند. کمی قبقب گرفته بود و بر هر یک از دو نیمرخش لپی سرخ و خونی رویده بود، هر کدام مثل یک دمل خونی بزرگ ورم کرده. صورتش حالت یک لبوی چاق آبپزی را ببیننده الهام می داد. به قدری عجولانه و شلوغ و پشت سر هم به لب و دهانش خنده می ریخت که نمی توانست جمع کند. چنان بریده بریده و ناهماهنگ و پیاپی خنده و نیم خنده و لبخند و غیره را به هم می ریخت که نه مجالی می یافتند که هیچ کدامشان معنی بگیرند و نه من فرصتی می یافتم که در قبال هر یک خود را و قیافه و حالت خود را متناسب با آن تنظیم کنم. مثل خورخنده های دیوانهی می مانست در برابر نگاه مبهوت یک آدم بی تقصیر، مثل اینکه کسی هی از زیر نیشگونش بگیرد. از شدت شعف دمادم از جایش می پرید. تلاطم جلف و لوسی داشت و سر جایش بند نمی آورد. یک ریز حرف می زد. هرچه او در من داشت همچون برق و باد گریخت و چه گریزی. چنان شتاب زده و هراسان که گویی جمعیت یک شهرند که از زمین لرزه مهیب و برق‌آسا فرار می کنند. تنها چیزی که از این خیل خیالات هنوز در من مانده بود و گویی دل نمی کند و وسواسی بیهوده او را در رفتن مردد ساخته بود، وگرچه او هم به دنبال دیگرها می رفت اما لنگ لنگان و هیبر می گشت و به قفا می نگریست، ایمان من به چشمهایش بود که مرا حتی در چنان حالی که احساس می کردم او مقابل من در انتهای میزی نشسته است که به فاصله همه دوری ها از من دور است و میان من و او خلعی به بیکرانگی عدم حائل است، لبریز از انزجار با این همه نگران چشمهایش می ساخت. اما در چشمهایش که مثل دو نگین شیشه‌ای در زیر نور چراغ‌های نئان و فلورسانت کافه تلالوی تند و زننده داشت، همه چیز پیدا و صریح و معلوم بود و به روشنی و سادگی خوانده می‌شد، اما هرچی می‌نگریستم چیزی در آن نمی‌دیدم جز تصویر کوچک خود را و نقطه براق نوری را که در مردمک‌هایش جا به جا می‌شد. مثل این بود که کهال چشمهایش را به در آورده و به جای آن دو چشم مصنوعی نهاده است به رنگ چشمهایی که داشت. کاری شبیه دندانسازان ورزیده که دندانهای پلاستیکی را کمی ناهموار و کمی چرکالود می سازند که طبیعی بنماید. او همچنان یک ریز مثل زنبوری که بیخ گوش آدم ونگ ونگ می کند با من حرف می زد و من در این حال که نه حالت یک مخاطب